أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه،
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقدمات تمام شد، یعنی موضوع و محمول و قیوداتشون رو در موردش صحبت کردیم، در مورد اصل لفظی و اصل عملی هم صحبت کردیم که چه در قضیه اصولیه چه در قضیه فقهیه اصل لفظی و اصل عملی چه اختصاصی داره. وقتی وارد بحث شدیم گفتیم که دو نوع بحث هست. یک عده از اعلام میان میگن که اصلا وضع مشتق برای معنای عام از متلبس و منقضا عن المبدا امکان نداره ثبوتن دارن اشکال میکنن، مثل میرزای ناینی، مثل مرحوم اصفهانی، میگن ثبوتن این مسئله اشکال داره. بعضی ها هستن که اشکال ثبوتی نمیگیرن، اینا میگن ثبوتن اشکال نداره، ما جامعه داریم. ببینیم اگه میگفتن ثبوتن اشکال داره، میگن جامعه نداریم، اونا میگن نه ما جامعه داریم، میتونیم جامعه بیاریم، اثباتن اشکال داره. اون راهی که شما میفرمایید راه اثباتیه، اینا میگن قبل از این که شما به راه‌های اثباتی بپردازید اصلا ببینید ثبوتن امکان داره یا نه. میرزا عینانی این مسئله رو مطرح کردن، یعنی وارد تبادر اون قسمت قضایایی که بخواد بیاد مسئله مشتق رو از اون راه حل بکنه هنوز نشدن. ایشون فهمن ثبوتن اشکال داره، اشکال ثبوتیشون به این بود که با تقریری که شد تامنی کو شیفات بود، اشکالشون به این بود که دو نحو نسبت داریم ما. وقتی که شما دارید میایید به یک کسی که عالمه، الان متلبسه به علمه، یا زمانی موقعی خارج از حتی زمان متلبس علم بوده به لحاظ اون حالت تلبسش بیدارمون، وقتی به لحاظ حالت تلبسش گفتید در حال تلبسش دارید بهش میگید عالم، این نسبتی که دو قضیه لفظیه گفتید و اون نسبت خارجی کاملا تطابق داره، این یک نوع نسبته. نسب انهای مختلف دارن. حالا یه وقتی که شما میاد میگید که اون نسبت حقیقی تو خارج وجود نداره، با علم به این که اون نسبت در خارج وجود نداره شما دوباره بهش میگید عالمون، این رو چه اساسیه؟ با اینکه نسبت در خارج وجود نداره شما دوباره بهش میگید عالم، این رو چه حسابیه؟ مبدا ازش منقضی شده، درسته؟ خب حالا یه سوالی به خاطرتون هستش که وقتی که یک عرضی، حالا بر فرض اینکه علم عرض باشه، مثل اینایی که میگن علم کیف نفسانیه، فرض کنید به یه جوهر خواستش منتسب بشه، نسبت بینشون میخواد. ببینید البته بعضی آیاتون بوده باشه گفتیم مثل علی مدرس انکار کرده بودن وجود نسبت رو، میگفتن که عرض که انهو از شؤون وجود یک جوهر، وجود علاهده ای نداره، اون یه مبنای جدا، کاری به اون مبنا داریم، طبق مبنای مشهور داریم میریم جلو. طبق مبنای مشهور این شخصی که عالمه علم رو داره، این علم براش کیف نفسانی عرضه، بعد بین جوهر و عرض یک نسبتی باشه، درسته؟ حالا فرض کردیم که این علم زاله، وقتی که زاله اون نسبت هم رفت، درسته؟ وقتی که خود مبدع رفت نسبت هم میره، مبدع که رفت نسبت هم میره، اما شما دارید دوباره نسبت میدید، میگید زیدون عالمون و زیدون، نسبت میدید به اون مبدع علم، داره که مبدع علم منقضی شده، پس نسبتش هم واقعا وجود نداره. این نسبت میشه از انهای نسبت به ادعاییه. در تقریر فرمایش میرزای ناینی اینا اینجور گفتن، گفتن که این نسبت قبلی نسبت حقیقیه بود که به لحاظ حال تلبس بود، این نسبت نسبت ادعایی است. چه جامعی به این نسبت حقیقیه و نسبت ادعایی که واقعا وجود نداره شما دارید؟ جامعه ندارید، شما جامعه حقیقی. خب در این خلاصه کلام میرزا ناینی بود. من اول یه حرفی بزنم به عنوان این که این فرمایشی که شما فرمودید یه مقدار تطویلی بود که نیازی بهش نبود، یعنی فرقی که شما بین نسبت حقیقیه و نسبت ادعایی اومدید بیان کردید هیچ نیازی به بیانش نبود. چرا؟ شما اگر اون بحثی که به عنوان عرضم به حضورتون حقیقت نسبت بود که مرحوم هاشم‌الدوست نصفهانی فرموده بودن اون رو شما تصور بکنید که اصلا نسب هیچ وقت جامعه ذاتی نداره، درسته یا نه؟ همون افراد نسب حقیقی هم جامعه ذاتی نداره، حالا شما بخواید دو تا اسمش کنید، بگید نسب مثلا فرض بکنید حقیقیه رو در نظر میگیرید، بعد میاد میگید این از قبیل نسب ذاتیه، حقیقیه از اون نسبت ادعاییه و بین این دو تا جامع نیست. مگه بین افراد نسب حقیقیه جامع است؟ ببینید اونو عشق هم خدمتون، یه وقتی که ما میگیم انها تلبس رو ما کار داریم، انها تلبس یعنی گفتیم در مورد قتل، گفتیم عرف اونو تلبس میبینه، این حرفش جدا، درست؟ اونی که دیروز خدمتون عرض کردم، یعنی اونجور نیستش که انقضا عنه المبدا. تو بعضی از موارد گفتیم انقضا عنه المبدا نیست عرفن، یادتون باشه صحبتش شد تو اون بحثای قبلی هم. پس این مثال حالا میذاریم کنار، اصلا ما حرفمون ماورا اینه به حرف میرزا این آینی. ببینید صحبت سر اینه، سلام علیکم، صحبت ما سر اینه، شما دارید میگید بین نسب حقیقیه و نسب ادعاییه جامعه ذاتی نیست، درسته؟ اینجوری میگید فرق گذاشتید بین نسب حقیقیه و نسب ادعاییه، میگید جامعه ذاتی نداره. میگید مثلا این این فرقی که شما اومدید گفتید نیازی بهش نیست، بین نسب حقیقی هم جامعه ذاتی وجود نداره. شما در نسب حقیقی مگه جامعه ذاتی دارید؟ در نسب حقیقی جامعه ذاتی داشتین؟ داشتین؟ نداشتین. در چرا جامعه ذاتی نداشتیم؟ چون نسب حقیقی ماهیت نداشتن، معانی حرفی ماهیت نداشتن، وجود وجود ربطی بود، ماهیت نداشت، ذات داشت به قول مرحوم اصفهانی، ذات تعلقیشون تعبیر میکنه به این عنوان که ذات که دارن یعنی ذاتیت دارن، اما ماهیت یعنی ماهی قالف جا ماهو ندارن، چون معانی مستقله نداره. وقتی معنای مستقل نداشت ماهیت نداره، ماهی قالف جواب ماهو نداره چون معنای مستقل نداره. پس بین خود نسب حقیقی هم شما وقتی نگاه میکنید میبینید جامعه ذاتی نیست، فضلا عن نسب الحقیقیه و نسب الابتدا نسب الادعاییه، یعنی نسب ادعاییه رو شما نسب حقیقی هم که تصور کنید بازم جامعه ذاتی نداره. فرض کنید اصلا شما این نسب ادعاییه رو شما میفهمید، بله عرف ادعا این حرفو به کار میبره ولو میدونه خلاف واقعه و مبدا مثلا منقضی شده، اما بازم بهش این ادعاییه عالمون رو ذکر میکنه، حالا آخرش بازم جامعه ذاتی نداره. پس بعد به میرزای نهاینی گفتش راه حل باید پیدا بشه، تو جایی که نسب حقیقی هم بود جامعه ذاتی نداشتیم. اینجوری اگر شما بیاید بگید که مشکل رو حل نمیکنه، که شما میاد میگید جامعه نداریم، خب پس مشتق رو برای خصوص حال تلبس هم که بخواید وضع بکنید بازم جامعه ذاتی ندارید، اونجا چیکار میکنید؟ مشکل رو چجوری حل میکنید؟ برای خصوص حال تلبس هم شما جامعه ذاتی برای نسب ندارید، اونجا مشکل رو چجور حل میکنید؟ به جامعه انتزاعی، به جامعه اعتباری، به جامعه عنوانی. یادتونه که تو بحث قبلی داشتیم گفتیم انهای مختلف برای جامعه داریم، جامعه اعتباری می آوردید، جامعه انتزاعی می آوردید، خب این جمع ها کسی نه دیگه داره اصلا میگه ثبوتن جامعه نداره. ببین وقتی میگه، ببینید شما یادتون من الان یه بحث برمیگردم تو بحث سعی و هم، یادتون تو بحث سعی و هم بعضی هم گفتن آقا جامعه ای بین افراد مثلا اعم نیست، یادتونه؟ یا بین افراد سعی جامعه نیست، یادتونه؟ اون مقام ثبوت بود یا بحث اثباتی بود؟ نه، اونی که میگفت جامعه نیست بحث ثبوتی بود یا اثباتی بود؟ ثبوتی بود. احسن، ببینید وقتی میگفت افراد صحیح جامعه ای ندارن، چرا؟ چون او یه بار نماز دو رکعتی داریم، سه رکعتی داریم، چهار رکعتی داریم. وقتی میگفت جامعه ندارن، بعد میگفت وضع برای نماز صحیح چون جامعه نداره ممکن نیست. بعضی اومدن گفتن نه جامعه داره، بعضی اومدن گفتن سلام علیکم تو افراد صحیح. سود
اون اینکه مثلا
خب همین
ببینید
ثبوت مراد چیه؟ ببینید
داره
نه الان بحث اثباتی نیست. ببینید اگر شما خواستید مثلا یک این چیزیو کلمه صلاتو بر افراد صحیح وضع بکنید، باید مصادیق افراد صحیح یه جامعه داشته باشن تا اون بشه موضوع نه، درسته؟ وقتی گفتن جامعه ندارن، شما میگید آقا جامعه که نباشه که وضع امکان پذیر نیست. حالا برفرض که هم صحیح جامعه داشته باشه هم افراد اعم جامعه داشته باشن، تو مقام اثبات باید بگیم خب حالا ببینیم کدوم به ذهنمون تبادل پیدا میکنه، کدوم موضوع له داره، درسته؟ بعد اینکه امکان وضع داشت، یعنی جامعه داشتن امکان وضع داشت، حالا شما فکر میکنید میگید خب حالا پس هر دو، مثل مرحوم سوهانی گفتن هر دو جامعه داره، یادتونه که بحث کردیم مفصل گفتیم هم افراد صحیح جامعه داره هم افراد عام جامعه داره، حالا که جامعه رو پیدا کردیم میگیم سوتن هم میشه وضع برای صحیح بشه هم وضع برای عام بشه. حالا در مقام اثبات برای کدوم وضع شده؟ اون موقع شما میرید سراغ عرف، سراغ تبادل خواستید برید، سراغ هر راه عرفی، هر یک از راههایی که دلالت بر وضع میکنه، صحت سل، اعتراض، سراغ این راه ها برید تا بعد موضوع له به دست بیارید. قبل این که شما بخواید موضوع له رو به دست بیارید، میومدید بحث چی رو مطرح میکردید؟ این که آیا امکان وضع برای این معنا هست یا نه. وقتی امکان وضع هم برای این معنا بود هم برای این معنا بود، حالا بیاید سراغ مثلا تبادر و سطح سل بود.
ادعایی که معنایی داری میتونم
نسبت ادعایی
که
باقی
شده اصلا
نسبت ادعایی، یعنی که علم نیست، نه علم نیست، اما ما برای این بهش میگیم عالم. بله ببینید، ما به یک شخصی، ما مدعی هستیم، یه شخصی علمشو از دست بده، داریم بهش میگیم عالم، در حالی که میگیم علم نیست، در حالی که نه این جهت ثبوتی رو میخواییم ببینیم که همچی جامعه ببینید. من پس مسئله یه بار دیگه صورتشو عرض میکنم خدمتون. ببینید اینجا صحبت سر اینه که این نوع نسب ابتداییه با اون نسب حقیقیه یه جامعه ذاتی دارن یا نه، که اون بشه موضوع له. اگر ما خواستیم قائل بشیم که مشتق وضع شده برای معنای عام از متلبس بالحال و من قضا عنه المبدع، عام از دوتا، هم متلبس بالحال به لحاظ حال تلبس، هم من قضا عنه المبدع، بعد یک معنای جامعی داشته باشه دیگه. ایشون میگه معنای جامع نداره. میگیم چرا؟ میگه چون این نسب ادعایه با نسب حقیقی جامع ذاتی نداره. تاجین الان ایشون میگه جامعه ذاتی نداره که شما بخواید اونو موضوع له قرار بدید. اینا دو جور چیز مختلفن. حرف ایشون اینه وقتی جامعه ذاتی نداره ثبوتن شما میخواید مشتق رو برای کی وضع بکنید. حرف ایشون اینه به تقلیلی که بعضیا کردن. جوابم اینه که خب نسب حقیقی هم جامعه ذاتی نداره، شما چجوری برای نسب حقیقی وضع میکنید؟ برای شما قائل بشید که مشتق وضع شده برای خصوص حال تلبس، نسب حقیقیه که شما تصور کردی تو خصوص حال تلبس اون هم جامعه ذاتی نداشت، چجوری حل میکردید مشکل رو؟ اون هم نسبن دیگه، نسبت هیچ وقت جامعه ذاتی نداشت، درسته یا نه؟ نسبت هیچ وقت جامعه ذاتی نداره چون ماهیت نداره، ماهی و قالب فی جواب ماهو نداره. اونجا مشکل چجوری حل میکردید؟ با جامعه عنوانی حل میکردید، میگفتید که ما یک جامعه عنوانی درست میکنیم. راههای دیگه هم داشت، جامعه انتزاعی داشتیم و راه های دیگه ای که بود یادتون هست، درسته نه؟ شما اونجا با جامعه عنوانی درست کردید. یادتونه تو بحث نسب اومدید گفتید اون نسبتی که بر تمام این نسب ما داریم به عنوان یک امر کلی به کار میبریم، در حقیقت عنوان خودش نسبت نیست چون خودش معنای اسمیه. وقتی شما کلمه نسبت رو به کار میبرید میگید این نسبت حکایت میکنه از نسبت در قضیه زیدون فدار، نسبت بین ضرب رجلون مثلا فلانن، این تو اینجور موارد تمام این نسبه که دست میداشتید میگفتید این مصادیق نسبت معانی حرفیان ماهیت ندارن، درسته؟ بعد معنای کلی نسبت رو چی میگرفتید؟ معنای حرفی بود یا نسبی بود؟ اسمی بود معنای کلی نسبت. بله
معنی کلیشه، بعد یک معنی نسبی باشه،
معنای اسمی بود دیگه.
معنی
معنای اسمی بود. مرحوم مظفرم یادتون باشه حرف مرحوم اصفهانی تقریر کرده بود، میگفت هر کدوم از افراد نسبت نسبت حقیقیان. اون معنای جامعه نسبت که شما میاد کلی قرارش میدید، اون واقعا نسبت نیست، اون یه معنای اسمی، واقعا خودش نسبت نیست. این میشه عنوان، این میشه عنوان. ماهیت که دیگه نداره که، اون انهای نسبت که، افراد نسبت که ماهیت ندارن که، یه عنوان دارن، عنوانشون یک معنای اسمیه، درسته؟ یک معنای اسمیه. چه نوع جامعه‌ای هست؟ جامعه حقیقیه؟ نه، چون واقعا خودش که نسبت نیستش که، معنای اسمیه. معنای اسمی ماهیتاً با معنای حرفی متفاوته، لذا جامعه حقیقی اونها نیست، چون دو تا حقیقت مختلفن. جامعه عنوانیه. یه حرف بگی نزدید شما اونجا، راه حلتون تو اونجا این بود، به جامعه عنوانی حل کردید، اینجا هم با جامعه عنوانی حل میشود. توجه این منظور عرضم؟ یعنی این اشکالی که میکنید که جامعه ذاتی نیست، بین نسب حقیقیه و نسب ادعاییه جامعه حقیقی نیست، میگیم قبول داریم، اما همین اشکال تو خصوص افراد حال تلبس هم وقتی خواستید به کار ببرید هست، چون در بین نسب افراد نسب حقیقی هم جامعه حقیقی شما ندارید. اونجا چجور حل میکردید؟ به جامعه عنوانی. خب بین نسب حقیقیه و نسب ادعایی هم با همون جامعه عنوانی حلش کنید، درسته؟ تو بحث معنای حرفی این که عرض میکنم، مال بحث معنای حرفی، بحث معنای حرفی رو تصور بکنید، تو ذهنتون میارید میبینید اونجا با جامعه عنوانی حلش کردید، چون جامعه حقیقی نبود. خب اینجا هم با جامعه عنوانی حلش بکنید.
اینجا چی رو جامعه قرار بدیم؟ جامعه عنوان چی قرار بدیم؟
احسن، نسبت فی الجمله، اتصاف فی الجمله، تلبس فی الجمله. یعنی شما وقتی که اومدید گفتید نسبت، مطلق نسبت، هم نسبت ادعایی رو شامل میشه، هم نسبت حقیقیه رو شامل میشه. این مطلق نسبت که یک عنوان اسمیه دیگه، خب تمام این انهای نسب شامل میشه. چرا شما میگید بین جامعه ادعا، بین نسبت ادعایی و نسبت حقیقی ما جامعه نداریم؟ خب عنوان نسبت، همونجوری که تو مورد خصوص افراد متلبس هم، تو اونجا هم اونایی که متلبس بودن در حال تلبس، شما میمدید چی رو جامعه قرار میدیدید؟ عنوان نسبت که معنای اسمی بود. اینجا هم بگید مطلق نسبت، اتصاف. میرزا نایینی اتفاقا اول همین حرف رو زد، حرفی که میرزا نایینی اول کار زد، بعد دوباره تو مقام حرف دومش یه دفعه رسید به اینجا که نما جامعه نداریم، اما قبلش اول همین حرف رو زده بود، میگفت اتصاف فی الجمله. خب همون اتصاف فی الجمله که گفتید میشه جامعه دیگه. این حرفشو میرزا هم قبلا گفته بود. جامعه، ببینید گاهی وقتا یه دفعه این تو ذهن اشتباه شده، از جامعه عنوانی دوباره رفتن سراغ جامعه ذاتی. یادتون بوده باشه تو بحث سعی و عم هم اینو گفتیم، تو بحث معنی حرفی هم بود، ما جامعه ذاتی بعضی جا نداریم، اما برای وضع جامعه اعتباری کافیه. لذا آقای خویی وقتی اومدن اشکال کردن به میرزای ناینی، اول اومدن بنابر فرض بساطت مشتق دو تا اشکال کردن. اشکال اولشون بر فرض بساطت اینه، چون میرزای ناینی بر فرض بساطت که گفت اصلا مسئله حله، درسته یا نه؟ تو بحث بساطت بر فرض بساطت مشتق که وقتی که علم رفت یعنی عالم رفته، سمدنی پول بر فرض بساطت، بساطت مشتق عالم همون علم بود به نظر ایشون، درست؟ گفت پس وقتی علم رفت عالم رفته. ایشون آقای خویی دو تا اشکالی که میکنن، یکیش اینه که اولا ما مبنای بساطت رو قبول نداریم، حق اندنا ترکب مشتق. خب این یه اشکال مبناییه، این که هیچ ازش میگذاریم. اشکال دوم، اشکال دومشون اینه که بر فرض بساطت مشتق عالم به معنای علم نیست، مشتق به معنای مبدأ نیست. بساطت دو جور تقریر داره، یه تقریری رو مرحوم خویی از استادشون اشخوند حسین اصفهانی گرفتن، رو اساس اون تقریر حرف میزنن که حالا بعد خدمتون عرض میکنم. تا گفتیم مشتق بسیطه به این معنا نیستش، عالمی که مشتقه به معنی مبدأ خودشه، عالم به معنی علمه. این یه تقریر بود، این تقریر مرحوم دوانیه. اما تقریر دیگه ای داره که بعد خدمتتون عرض میکنم. ایشون میفهمن اگر مشتق بسیطم شد بساطت مشتق به معنای این نیستش که عین علمه، تا وقتی علم رفت بگیم یعنی عالم رفته. تقریر دوم بساطت ایشون مد نظر گرفتن. پس فرمایشی که بر اساس بساطت میرزای نهاینی فرموده بودن اینو ایشون کنار میذارن. این از این. اما بنابر قول ترکیب که میرزای نهاینی اومدن اول قائل شدن جامع داره، بعد تو تقریر مطلب تو مطلب دومشون فهمیدن جامع نداریم، بنابر قول ترکیب آیه خویی دو تا اشکال میکنن. میفهمن جامع اتصاف ذات به مبدا است فی الجمله، هم که الان عرض کردم، مقابل اون ذاتی که متصف به مبدا نبوده باشه اصلا، این اتصاف فی الجمله داره. حالا زمان حال یا گذشته اتصاف فی الجمله هم حال تلبس رو میگیره، همون اتصافی که در زمان گذشته بوده هر دو رو میگیره، اتصافی که در مورد انقضاء عنه المبدا بوده، اتصاف فی الجمله کافیه. این یک، این جامع. یه تعبیری هم دارن، یا اینکه جامع خروج مبدا از عدم الی الوجود باشه، حالا چه در حال تلبس بهش اطلاق بکنید چه مال قبلا بوده باشه، قبلا این مبدا نسبت به این از حال عدم به وجود خارج شده. اینم حالا یه تعبیر دومی برای جامع. این جامع جابه چیه؟ جامعی که ایشون فهمن اتصاف فی الجمله جامع حقیقی نیست، جامع انوانیه. ایشون معنی تای حرفشون اینه جامع انوانی اشکالی نداره. بعد میفرمایند که سلمنا، بعد آقای خویی ببینید باز تو کلمات آقای خویی ظاهرا باز دقت بیشتری باید میشد بین جامع حقیقی و انتزاعی و انوانی، اینا خیلی روش دقت نشده متاسفانه. مرحوم اصفهانی این دقت رو اعمال میکرد. آقای خویی اینجا اومدن مطرح کردن مسئله اتصاف الجمله رو، بعد میگن سلمنا که جامعه حقیقی نیست. معناش چی میشه تو اشکال دوم؟ معناش میشه که اونی که ما گفتیم جامعه حقیقی بود، معناش این میشه در حالی که جامعه حقیقی نیست. اینی که ایشون فهم دودن جامعه حقیقی نیست، اما خب ایشون فهمن سلمنا که جامعه حقیقی نیست، ما جامعه دیگه ای داریم، تصویر جامعه انتزاعی میکنیم. جامعه انتزاعی چجور تصویر میکنن؟ عنوان احدهما. این عنوان احدهما رو آقای خویی جاهای دیگه هم آوردن، مرحوم اصفهانی هم این عنوان رو قبول نداشتن، اما آقای خویی می آوردن تو بحث وجوب تخییری و اینا. به نظرم بود که چند سال پیش بحثش شد، رفقا بعضی از رفقاتش شد شد تو بحث جامعه، تو بحث وجوب تأخیر اونجا هم این بحث رو داشت. من دوستان قبول نداشت این عنوان عهد و ما رو، چون مرحوم اصفهانی فرمود عهد و ما یعنی مردد. اما آقای خویی به تبع میرزای نهاینی اینجا رفتن جلو، با مرحوم هاشم دوستان نرفتن جلو. مرحوم هاشم دوستان فهمدن عنوان عهد و ما مردده و مردد نه هویت داره نه وجود داره نه ماهیت. مردد یعنی وجود مردد رو شما نمیتونید تصویر بکنید. حالا آقای خویی این اشکال رو قبول نداشته نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی، ظاهرا تسلیم نشده و طبق مبنای میرزای نهاینی اینجا هم مسئله عهدهما رو مطرح کردن. عهدهما جامعه انتزاعیه، جامعه عنوانی نیست، جامعه اعتباری نیست، اما جامعه انتزاعیه، یعنی از دو تا چیز انتزاع میکنید عهدهما. اینم یه نوع جامعه که ایشون اومدن مطرح کردن. میگن جامعه لازم نیست ذاتی باشه، همون جامعه انتزاعی کافیه در مقام وضع، ما بیاییم جامعه انتزاعی بیاریم. احد هما انتزاعی، بله ببینید جامعه انتزاعی با جامعه انوانی اصطلاحاً فرق داره. توی مورد احد هما شما دارید انتزاع میکنید، میگیم جامعه انتزاعی. تو مورد نسبت و افرادی که داشتن جامعه انوانی بود، یعنی یک انوانی است. یادتونه بحث میکردیم گفتیم که فرق هست بین طبیعی و فرد و انوان و معنون. انوان و معنون یه بحثه، طبیعی و فرد یه بحثه. انوان و معنون غیر از طبیعی و فرده. طبیعی و فردی گفتید یعنی ماهیته، اونم میشه فردش، طبیعت داره. اما تو عنوان معنون دیگه لازم نیست عنوان طبیعتی باشه، عنوان طبیعت برای اون افرادش نیست، کلی طبیعی بر اون افرادش لازم نیست باشه، عنوانه. لذا جامعه عنوانی اصطلاحا اینجور کرده، جامعه انتزاعی و مثل عنوان احد و ماده انتزاع از یکی از این دوتا بشه، اون رو مثلا میگن جامعه انتزاعی.
تو این بحث هر دوتاش یکی میشه،
نه ببینید یکی میشه که یعنی هر دو نوع مصداق مختلفه دیگه، دو نوع مصداق مختلف برای جامعه. یادتونه زیلی کلام مرحوم اصفهانی هم اونجا بحث جامعه اعتباری و جامعه عنوانی و جامعه انتزاعی بود. تازه اینا باز یه نوع جامعه هن، جامعه اعتباری باز یه نوع جامعه دیگه بود. یادتونه یعنی انها جامعه مختلفه. این فرمایش شما رو باید اینجور بگیم، چه جامعه انتزاعی باشه، چه جامعه اعتباری باشه، چه جامعه عنوانی باشه، وضع بر اساس هر یک از این انواع جامعه میتونه صورت بگیره و لازم نیست در وضع ما جامعه ذاتی داشته باشه. این حرف درست، یعنی تو مقام معنوی فرقی نیست، یعنی نه که یکی بشن، انواع مختلفن اما فرقی نیست. هر کدوم از این انواع جامعه مشکل وضع رو برای من و شما حل میکنن. یعنی اگر یه جامعه داشته باشه، شما برای اون جامعه وضع کن، مرادتون همون مصادیق و افراد بوده باشه. حالا جامعه میخواد جامعه عنوانی باشه، میخواد جامعه ذاتی باشه، میخواد جامعه انتزاعی باشه، میخواد جامعه اعتباری باشه، هر کدوم که بوده باشه حلال مشکل ماست. این فرمایش که ایشون اومدن فرمودن. خب این از این جهت. اما اون جامعه احد و هما رو که خدمتون عرض کردم، اینو میگم اشکال که مرحوم اصفهانی قبول فرمودن، ما این اشکال رو قبول داریم و ظاهرا این اشکال وارده. یعنی احد و هما عناوین اینجوری، اینا برای جامعه توی این بحث ما کافی نیست. یعنی اگر خواستیم جامعه انتزاعی هم درست بکنیم، جامعه مثل احد و هما که عنوان مردد بوده باشه نباید درست کنیم. سلام علیکم شایفات. اصلا جامعه انتزاعی هم که خواستید درست کنید، عنوان احد ما براش خیلی مناسب نیست. شما دارید وضع میکنید برای یک چیز جامعی. احد ما چی؟ شما وضع برای یکی از این دوتا که نکردید که. برای عنوان احد ما اصلا جا نداره تو این بحث مطرح بشه. قائل به اعم مبناش چیه؟ اونی که قائل به وضع مشتق برای معنای اعمه میخواد بگه کلیه ما داخل در موضوع لحن. اصلا احده ما صرفا از اون اشکالی که داشتش که مردد نوجود داره نماهیت، احده ما اینجا معنا نداره. برای احده ما که ما نمیخواییم وضع بکنیم، ما میخواییم برای یک چیزی وضع بکنیم به عنوان جامعه که تمام مصادیق رو همه رو در بر بگیره، نه به عنوان احده ما، برای عنوان کلیه ما، همه اینا رو، برای همه اینا، نه برای یک احده ما مردد. برای مردد که نمیخواییم وضع بکنیم، که ما میخواییم وضع بکنیم برای یک معنای اعمی که تمام افرادی رو که متلبسن در حال تلبس و تمام افرادی که تلبس داشتن و الان منقضی شده، همه اینها رو در بر بگیره. عهد ما چی؟ برای همه اینا میخوام وضع بکنم.
نظام واضح و تخریبی شاید بشه دفاع کرد. عهد ما بر تو واضح یکی از این دو.
حالا اون بحثش تو باب وجوب تخریب مرحوم اصفهانی از باب اصل معنای احده ما اشکال کرده. یعنی اصل عنوان احده ما رو ایشون میفرمایند که خود احده ما چون نه وجود داره نه ماهیت داره، مردد، تردید توش هست، ذاتن تردیده، میگن این عنوان حقیقی نیست. تو اونجا حالا این اشکال میکنم، یه اشکال اصلی که ایشون دارن. اما حالا تو این باب و صرف نظر از اون اشکال که آیه خویی قبول نکردن، تو این باب اصلا احده ما هیچ جایگاهی نداره. احده ما در مسئله ما نهنفی اصلا منطبق با اون چیزی که غلظ واضح هست نیست، انطباقی نداره. پس از این عنوان احده ما هم میگذاریم بریم سراغ فرمایش مرحوم اصفهانی. من اجمالا تقریر کنم کلام محدد اصفهانی و تا بعد اصل کلام فردا خدمتون عرض کنم. مرحوم اصفهانی اومدن فرمودن ما انهایی در مسئله جامع میتونیم تصویر بکنیم. یک وقت قائل به بساطت میشیم، یک وقت قائل به ترکب میشیم. قول به بساطت و قول به ترکب اینا هر کدوم جدا باید بحث بشه، خود انهای بساطت هم باید جدا بحث بشه. در تقریر انهای بساطت ایشون یه بساطتی رو مطرح میکنن، بساطت محقق دوانی کیشون فهمد عالم این علمه. این یک نحوه بساطت، یعنی مشتق این مبدع اشتقاقه. فرقشون به شرط لا ولا به شرط. وقتی که شما اومدید دیدید عالم این علمه، مشتق این مبدع اشتقاقه، فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که مبدع اشتقاق که علم بوده باشه نمیتونی حمله بکنی، لا به شرط از حمله. ضربو نمیتونی بیای بر زید حمل کنی بگی زیدون ضربون، لا به شرط از حمله. اما ضارب که شد میشه به شرط لا از حمل بود ضرب، اما ضارب میشه لا به شرط از حمل. ببینید ضارب میشه لا به شرط، میتونید حملش کنید میتونید حملش نکنید، اما ضرب اینجوری نیست که بتونید حملش کنید بتونید حملش نکنید، نه، این به شرط لا عن الحمله. اگر خواستید حمل بکنید باید یک عنوانی بهش اضافه بکنید، یا زو علمش بکنید یا اشتقاقش بکنید، زو ضربش بکنید زو علمش بکنید، یا زو بعد اضافه بکنید یا عنوان اشتقاقی بهش بدید. اما میگه معنای عالم این علمه، همون بس که دیروزم عرض کردم در اسماء الله، اسماء این صفاتن، همون صفاتن. بنابر فرض بساطت ببینید میگه عالم این همون علم، این ذات حق هم هست، همونجور که عالم این ذات حقه، علم هم این ذات حقه. مرحوم دوانی از اونجا اومده علم رو در حق تعالی این ذات گرفته، ده عالم هم این ذاته، گفته اسماء صفات یکیه. فقط علم رو شما حل نمی کنی، نمیگی خدا تبارک تعالی علمه، میگی عالمه، صفت علم دارد، حمل نمی کنی تو کلمه علم، اما تو عالم حمل میکنی. ولی عالم غیر علم دیگه چیز نیستش که، عالم همون علمه. چرا اینو میگه؟ چون ذات رو در معنای مشتق اخذ نکرده، ذات رو میگه آوردیم بیرون، همون مبدع خالی موند. این فرمایش محقق دوانی، این بساطت که ایشون مطرح کنه. بساطت دوم بساطت مرحوم اصفهانیه. مرحوم اصفهانی در معنای بساطت میفهمد نه خیر، مشتق اگر بسیطه یک نحو خاصی از بساطته و یک جنبه وحدانیتی درش هست و اون اینه، اون جنبه وحدتی که در عنوان مشتقینه، یک صورت متلبسه مبهمه است. یعنی اون ذات، ذات مبهمه، کلمه ذات هم توش به کار نمیتونید ببرید. وقتی شما میگید عالم، ذهنتون به اون صفت علم فقط نیست. ببینید فرماش مرسوان یه مقدار تقریرش و تصویرش یه مقدار مشکله، بدون یه مقدار تو ذهن سخت میزنه. اما حالا ببینید تصور کنید شما توی جایی که صفت یا قرار میدید، مثلا میگید ضارب، ضارب همون ضربه، حالا تو عالم یه مقدار تو ذهن شما تک مرسوان یه مقدار شاید اول قشنگ در نیاد، تو ضارب قشنگ در شما تصویر میکنید. ضارب یعنی همون ضربه، ضارب که ضرب نیستش، صارب یه شخصه، یه آدمه، یه انسانیه. متعالا مثلا شما نمیدونید بگید کیه چیه، یک صورت مبهمه ازش تصویر دارید میکنید، یک صورت مبهمه متلبسه به ضرب که ازش ضرب صادر شده. ببینید ضارب که همون ضرب نیست، ضارب یه شخصه، چون ازش ضرب صورت گرفته، ضرب ازش صادر شده، یک تصویر اجمالی مبهمه از یک ذاتی رو دارید میکنید. ضارب اون ذات هست. ببینید ایشون میخوان اینو بگن، شما اگر در مفهوم مشتق خواستید بگید بسیطه، چرا میایید این مفهوم مشتق رو میبرید تو مرحله مبدع اشتقاق که ضرب بوده باشه؟ قدماء منطقیین ضارب میگفتن ذاتون صدر عنه الضرب، یا حصل منه الضرب، یا من له الضرب، انهای مختلف تعبیراتی که داشتن، مثل شعر مطالع خیلی بحث داره. شما یک ذات میدیدید، یک حیثیت صدوری تلبسی یه چیزی میدیدید، بعد عنوان مبدع رو میدیدید. وقتی میگید مشتقه، چرا اینو میبرید توی اون قسمت؟ چرا ضارب رو میاد با ضرب متحد میکنید، در حالی که تو ذهن خود شما وقتی دقت میکنید میبینید ضارب یه شخصه، فعل نیست. فعل رو که ضارب رو به یک شخصی دارن میگن، به چه اعتباری؟ اسم یک شخص مبهم است، میخواییم بگیم که اون شخصیه که یک ضربی ازش فی الجمله صادر شده. ذاته، ضارب عنوان برای شخصه نه فعل، از مقوله ذاته، منتها ذات مبهم است، شخص از مقوله فعل نیست، فعل صادر از شخص نیست. ببینید مرحوم اصفهانی این فکر اومدن جلو، گفتن اگر مشتق رو خواستید بسیط بکنید بعد بگید یک صورت مبهمه یک شخصیه، منتها نه شخص مطلق به معنای ما موصوله نیست، فقط اون شخص خاصیه که ازش صادر شده این مبدأ، دارید به اون میگید. حصل منه الضرب هم توش نیست، اون کسی که حصل منه الضرب اون کس دارید میگید ضارب. حصل منه الضرب به اصطلاح معرفشه، به هر کسی دیگه ضارب نمیگید، یک ذات مبهمه است. به کی میگید؟ به اون کسی که حصل منه الضرب. اما تا دارید میگید ضارب، حصل منه الضرب رو نگفتید در حقیقت، حصل منه الضرب معرفشه کرده بود، دارید به خود این شخص دارید میگید، میگید آقا شما ضارب بودی، این شما اون ذات بودی. حالا چه ذاتیه؟ بله حسن من حضر. اما ضارب یه عنوانه بسیطیست برای خود شما. به چه اعتبار این عنوان داره به شما اطلاق میشه؟ به اعتبار اون فعلی که انجام دادید. مثل که میگیم که زیدون ضرب امرن فهو ضارب، اول خبر میدید از این ضربش، وقتی خبر دادید به این ذات دیگه از این به بعد میگید زاره. اگر مبدأ رو آوردید قبلا اخبار یادتون یه بحثی دارن تو بعض وقتا تو قواعد کلی فلسفی هم ذکرش میکنن، میگن ان الاخبار بعد العلم بها اوصاف و الاوصاف قبل العلم بها اخبار. خبر بعد اینکه بهش علم پیدا کردی میشه وصف. ببینید خبر بود قبلا، الان اوصاف شده. حالا این الان یک وصف بسیطیه برای شماست، شمایی که قبلا گفتیم که ضرب از شما سر زد، شخص شما میگن زاره. به اون اعتبار بساطت اینجا اون بساطت حدیدیه که بعضی ها میگن مثل محقق دوانی نیست، اجمالا اون حیثیت ضرب هم توش هست، اما میگن حیثیت ضرب رو ما به عنوان جمع بین حیثیت ذات و صدور ضرب تصور نمی کنیم، به عنوان یک عنوان بسیط داریم بر شما اطلاق میکنیم. من رسوانی حرفش رو دینه. حالا نحوه بحث و نتیجهش انشاءالله فردا و شما نمیدونم.
من تو این سوی که بزرگ
نمیدونم ضرب یا اون ذات مبهم زننده است. من رسوانی فهمن شما وقتی که تا میگید ضارب، ضرب تو ذهنتون نمیاد، به طرفتون دارید میگید ضارب، به اون شخص میگید ضارب، حیثیت فعل به خاطر اون که اون فعل ازش صادر شده بود به اون میگید ضارب، یعنی اون شخص تو ذهن شما میاد، شخصی که حصل منه ضرب.
ما اینجوری میگیم که ضرب به اعتبار اینکه لا به شرطه به ذهن میاد، یعنی به اعتبار اینکه به یک اسناد داده شده به ذهن میاد. اصلا ما میخوایم تخبیه که بگیم ضارب، اینا میخوایم
بگیم
که ضربی از این
ساعت
اصل موضوع
همون
ضربه است نه این شخص.
نه ببینید اصلا اصل موضوع شما فهمید وقتی به کسی میخوایم بگیم ضارب یعنی چی؟ یعنی شما کس میبینید، مای موصوله میبینید، ضارب رو یه شخص دارید میبینید، ضربش نمیبینید. ببینید احسن، خب اما حالا کیه ضارب که میگید؟ اون ضربه است یا اون شخص است؟ ببینید ضارب که میگید ضربه یا شخصه که به اعتبار اون که فعل ضربش صادر شده بود دارید بهش میگید ضارب؟ شخص تو ذهن شما میاد، ضارب ضرب نیست، ضارب شخصه، منتها کدوم شخص؟ شخصی که قبلا خبر داده بودیم گفتیم حصل منه الضرب یا صدر عنه الضرب به این عنوان. ببینید پس ضارب به شخص داره اطلاق میشه، عالم یعنی ذات حق غیر صفته، این خودش خیلی تو مباحث اسماء و صفات اثر داره، یعنی ذهن شما ابتداعاً میره سراغ شخص. فرق بین اسماء و صفات حق تعالی اینجا یه مقدار فرق اساسی میشه. اینجا ببینید کمال و اخلاص نفی صفات اند که اونجا ما مطرح میکردیم، اینجا اصلا مسئلهش تفاوت پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه. اسماء حق این ذاته. حتی وقتی که ما بیایم بگیم که صفات چیه، خارج از مقام ذات باشه، اسم غیر مسئله خود صفت، تفاوت جوهری پیدا. اما تو دید مرحوم دوانی تفاوت جوهری نداشت. این یه مبنایی که حالا شما هم دوستید مطرح کردن تا ببینیم. این که آقای خویی اونجا ایراد کردن به محقق ناینی گفتن علا فرزل بساته، کی گفته که به این معنا بوده باشه که مشتق عین مبدع بوده باشه؟ مانه حرف شما هم دوست اینه، یعنی ایشون قبول ندن بنابر این فرض کی گفته که باید مشتق عین مبدع بوده باشه؟ این مانه این مبناست که داشتن بر فرض بساته هم مشتق این مبدع لازم است بشه. مبدع با اون فهمش محقق دوانی منظورتونه؟ بله، اصلا اساساً عنوان مشتق متفاوت میشه. بعد صلی الله علی محمد و آل محمد.